سوینا سینمای نابینایان تقدیم میکند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سوینا. خیلی خیلی خوشحالیم که با چهارمین برنامه از آوای تلاش در استدیوی فراز در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. با برنامه آوای تلاش خدمت دو مهمان عزیز و دوست داشتنی، یعنی امروز مهمانای ما متفاوته، یک نفر نیست، در خدمت دو نفر هستیم و دو تا از چهره‌های موفق، ممتاز و نخبه جامعه نابینایان و البته کمبینا هستند. حالا در ادامه بیشتر باشون آشنا میشیم و بیشتر معرفی خواهند شد. قبل از اینکه من به معرفی این دو مهمان عزیزمون بپردازم، دعوت میکنم از خانم گلاره عباسی، ایشون هم در استودیو حضور دارن و از بیانات و شروع صحبت ایشون هم استفاده کنیم. خانم عباسی بفرمایید.
سلام دوستان عزیز، همراهان نازنین، سلام آقای فتحی، سلام مهمونای نازنینی که امروز تشریف آوردین. خیلی خوشحالم که در فصل دو برنامه آوای تلاش کنار شما هستم. این روزا خیلی چیز یاد میگیرم از برنامه آوای تلاش و ما دو مهمان ویژه داریم که من تفاوتشون رو خیلی نمیتونم تشخیص بدم. الان هر جوری که صحبت کنیم، حالا نمیدونم صداشون متفاوت هست یا نه، شاید از صدا بتونم تشخیص بدم. خیلی خوش اومدین، مرسی که دعوت ما رو قبول کردید و ما میزبان یا مهمان شما هستیم در استودیو.
بله خانم عباسی، همونطور که شما فرمودی، تشخیص این دوتا مهمان ما برای ما هم سخته حقیقتا، تشخیص صداشون. و با این مقدمه ای که عرض کردیم خدمت شنوندگان، مهمانان ما دو قلو هستند، محمد امین طاهری و محمد مهدی طاهری. بفرمایید این شما و برنامه آوای تلاش.
عرض سلام و احترام خدمت مجموعه سوینا و به خصوص شنوندگان رادیو. خب باعث خوشحالیه، چون خب این افتخار جدیدیه که برای ما شما رو قم زدید که دعوتمون کردید برای ورود به اینجا و خب خیلی خوشحالم از این بابت. خب ابتدای رو عرض کنم که من محمد مهدی طاهری هستم و اینکه اینو عرض کنم چون شاید سوال پیش بیاد که من 3 دقیقه از برادرم کوچیک‌ترم.
3 دقیقه
کوچیک‌ترم و این خب به نظرم پاسخ به این سوال یکی از مهمترین سوالاتی است برای، چون توی ذهن دوستانم و به خصوص افرادی که باشون معاشرت داریم به وجود میاد.
متولد چه سال و روز و ماهی هستید؟
ما تقریبا 10 آذر 78 به دنیا اومدیم. چون تقریباش میگم چون نزدیک به ساعتش رو دقیق یادم نیست، شاید نزدیک به روز قبل بود، ولی در نیمه شب بود که ما چشم این جهان گشودیم.
بسیار عالی، شما بفرمایید.
عرض سلام، خسته نباشید، به تمام شنوندگان محترم و همچنین به استاد گرامی آقای فتحی و خانم عباسی عزیز. خیلی خوشحالم که برنامه حضور پیدا کردم. البته در شروع برنامه اول یه چیزی عرض کنم، به تفاوت من و برادرم از تو خواهش میخوام به دیده اقماز بنگرید، چون کماکان 14 سال هست رفیقایی داریم که همچنان در تشخیص ما کماکان دشوار دارن و این یعنی قبل از تمایز که در آینده باشون برو میشیم، یعنی همینجوری که آشنایی دارید ما هم عضوی از جامعه نابینا و کمبینای جامعه هستیم، ما یک تفاوت دیگه هم داریم که دوقلوییم و کسی نمیتونه تشخیصمون بده و این هم شاید منحصر فرد باشه در این حوزه که ما تفاوت‌های دیگری هم از نوع شخصیتی هم قائل هستیم.
ولی من... خب یه خونم خودتون مقصرین دیگه، آخه هم مدل مو، هم عینک، هم لباسا، یعنی شما خودتون معلومه که خیلی شیطونین، برای اینکه خودتون دارین یه کاری می‌کنین که ما نتونیم تشخیصتون بدیم. نوع حرف زدنتون هم یه رشته هم خوندین هر دو عزیز؟
تقریبا یک رشته هستیم، چون در دانشگاه تقریبا انشاب ایجاد کردیم و جدا شدیم.
نه دبیرستانتون چی؟
دبیرستان انسانی و ترجمه.
آره. تا البته من روایت هایی از شیطنتاشون شنیدم خانم عباسی.
اصلا آقای فتی خیلی معلومه. الانم با یه لحن ادبی و سختگیرانه شروع کردم به مخاطبین عزیز سلام کردم، ولی از لحظه‌ای که وارد استودیو شدن من مطمئنم با یه برنامه جذاب و خیلی شیطونی طرفی.
نه من شنیدم تو مدرسه یکیشون عینک می‌زده یکیشون نمی‌زده. و وجه تشخیصشون توسط معلم ها سر عینک، حالا اگه پیراناشون مشابه بوده سر عینکشون بوده و اینا بعدن عینکشون رو با هم جابجا میکردن.
بله حالا یه چیزی بگم، چند بار جای هم امتحان دادین؟
این سانسور کنیم؟
نه هیچ سانسوری وجود نداره، ما با مخاطبم خیلی شفافی.
وارد موضوعات غیر اخلاقی میشیم، ما به طور مداوم این کار انجام دادیم.
جای هم امتحان دادیم؟
بله.
در مدرسه
کرات جزء از اصلی ترین پتانسیلای دوقلو بودنه و نمیشه ازش فراری کرد.
البته همون... من فکر نکنم خیلی غیر اخلاقی باشه، چون استعداد پتانسیل و توانایی شما هم کاملا مثل همه.
آها یعنی اینطوری نبودین یک کدوم توی درس قوی‌تر باشه؟
نه 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 کاملا در یک هیته یکسانی بود، یعنی یک نموداری بودیم که هر دومون در یک نقطه از ارزش قرار داشتیم، فقط تفاوت این بود که یه روز من حالم بد بود اون بهش امتحان میداد. و البته یه چیز بگم، کرونا برای همه بد شد اما خوب شد.
چیکار کردیم؟
به جای هم دیگه راحت تر بودیم. یه سری محدودیت هایی که مانع میشدن ما. البته رشتمون هم فرق داره ولی باز کمک نکنیم از بین رفتن و
یه دیگه هم دارن دو قلوهایی که با هم حرف میزنن، ما نمیتونیم حرفاشون هم تفکیک کنیم. شما سه تا فرق با بقیه دارید. خب پس اول شما بگین که
من خودم معرفی نکردم ابتدا.
بله برادر بزرگتر.
من سه دقیقه از برادر گرامی بزرگتر هستم، محمد امین طاهری هستم. همونطور که برادرم دهه آذر ماه به دنیا آمدن بنده هم همچنین.
خب از میزان بیناییتون بگید چقدر بینایی دارید؟
ما چون دو قلو بودیم به طور نارس به دنیا آمدیم، یعنی 6 الی 7 ماهه، این دوشو نمیدونم دقیق، ولی حدود نزدیک به 7 ماه بود که ما به دنیا آمدیم و به خاطر همین که هنوز اون تکامل صورت نگرفته بود به طور کامل، چون 9 ماه نشده بود، به خاطر این در دستگاه قرار گرفتیم و این دستگاه به خاطر اینکه یه سری حالا دخیل بودن مشکلات پزشکی هم حتی پرستاری هم و به خاطر این نیست مشکلات وجود اومد و لنز دستگاه باعث شد که، یعنی لیزری که از دستگاه منتعش می‌شد به چشم ما آسیب رسوند و این باعث شد که ما شبکه چشممون در همون سطح حالت نارسی به خودش بگیره و شبکه ما آسیب دید و این یکم مدت‌ها، یعنی تقریبا 9 ماه الی 10 ماه بعدش پدر و مادرم متوجه این ضعف بینایی ما شدن و اقدام فرمودن به این موضوع و اما خب حقیقتا بخش عظیم از بینایی ما از بین رفته بود، چون شبکه‌مون همچنان در حالت جدایی قرار داشت و این حالت جدایی باعث شده بود که بخش عظیم از بینایی ما دچار به ضعف بگره، یعنی ضعیف بشه.
بله در واقع مراقبت های بعد از تولد، ببینید چون خانم لیلا یوسفی هم خانم عباسی دقیقاً همین مد چالش رو داشت و سر همین موضوع دچار نابینایی شده بود.
آقای فتی خیلی بر من عجیبه، بالاخره اینو میدونن عزیزانی که فرزند نارس مثلا توی بیمارستان دنیا میاد، درسته؟
بله متوجه میشن، منتها بس اون دستگاهی که نوزاد درش قرار میگیره و مراقبت های لازم اون لحظه صورت نمیگیره، به هر حال میزان مقدار اکسیژن، مقدار نور و اون چیزایی که باید در مورد چشم و فرق نمیکنه سایر اندام های بدن صورت بگیره به اندازه و به یه میزان نیست و بعضی وقتا به دلیل زیادی اکسیژن طرف دچار نابینایی میشه، بعضی وقتا به دلیل کم بودن اکسیژن دچار این موضوع میشه. منتها الان افرادی که در بدو تولد دچار نابینایی میشن دسته بندی کردن، میگن که 25% علل نابینایی میتونه به خاطر ژنتیک باشه، مثل ازدواج فامیلی و یا اینکه ژنی در پدر یا مادر بوده و فرد دچار نابینایی شده. 25% دیگه برمیگرده به در واقع داروها و تغذیه قبل از تولد و دوران جنین که در واقع سلام بهش میگیم تراتژون ها، و به هر حال ممکنه طرف داروی خاصی رو مصرف کنه و روی کودک این عارضه رو به وجود بیاره. 25% دیگه اش برمیگرده به زمان تولد، یعنی حین تولد و زایمان، که ممکنه به بالفرض کودک از دست پرستار بیفته یا اتفاقی بیفته براش، و این 75% و 25% چهارم برمیگرده به مراقبت‌های پزشکی بعد از تولد که آقایون طاهری از همین ناحیه دچار این آسیب بینایی و این عارضه بینایی شدن و براشون اتفاق افتاده.
خب من میتونم خواهش کنم که تحصیلات و شغلشون هم بگن که چه رشته‌ای درس خوندن هر کدوم از دوونها؟
هر دومون انسانی بودیم، یعنی تا سال کنکور که کنکور دادیم، اینجا اولین جدایی بین من و برادرم ایجاد شد. یعنی تا اون زمان هیچ وقت من و برادرم از هم جدا نشده بودیم توی عرصه اجتماع.
بله.
اما از نظر از صرف اجتماع بخوام نگاه کنیم، اولین جداییمون بعد از کنکور اتفاق افتاد و بخوام بگم کمی هم تلخ بود، ولی پذیرفتنی بود و همه چیزی که هم تلخ بود هم پذیرفتنی بود یکم لذت بخش بود، چون بالاخره این احساس خوشایندی بود که بالاخره قرار است برادرم جدا بشم. آره. و نوعی استقلال طلبی رو احساس کردیم
و شیطنت ها هم تموم میشد در واقع.
ای بابا
نگران
اینم بودیم.
نه اومده. شما برادر بزرگتر چه رشته‌ای خوندن؟
من روانشناسی قبول شدم. هر دومون که گزینه اولمون برای انتخاب رشته روانشناسی بود.
شما با چه رتبه روانشناسی کدوم دانشگاه؟
من رتبه 404 شدم.
فرین سرقمی
بله. و رشته روانشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و تمامبخشی تهران رو کسب کردم، بغل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
یه چیزی رو بگم، اینکه برادرم این موضوع اشاره کرد که اولین جدای ما بود، یعنی کنکور، اما حقیقتا اینطور نبود، چون
اصلا جدا نشدیم.
دانشگاه ما روبروی هم بود، یک خیابون.
شما چی خیابون فاصله؟
خب حالا پس بگو چی خوندی که این دوباره اتفاق افتاده؟
خب من هم خب اولات اولم روانشناسی بود، اما خب به دلیل اینکه بین روانشناسی و مشاوره دیگه یه سری فاصله ها بود و از نظر اینکه پذیرفتن توی یعنی از نظر رشته دانشگاهی، خب روانشناسی بیشتر خواهان داشت، ولی رتبه من بخاطر اینکه 858 شد و یکم فاصله داشت با رتبه داشتم، به خاطر من رشته مشاوره رو برگزیدم، مشاوره دانشگاه بهشتی.
بله.
در حقیقت فاصله، ولی اینو اشاره کنم که فاصله دانشگاه بهشتی با علوم بهزیستی حقیقتا شاید بگم یک خیابون فاصله داره، اینم که یکی از دانشگاه اینور خیابونن که دیگه اونور خوبه، و اینم باعث شد که ما اکثر درسایی که بهش علاقه داریم و توی یعنی ترم اول و دوم، به خصوص ترم دوم که خورد به یک بحرانی که خب عجیب بود، ولی که در ترم اول ما حقیقتا بعضی از درسایی که به هم یعنی بهش علاقه داشتیم رو سر کلاس هم دیگه شرکت می‌کردیم و خب حقیقتا هم کلاسی ما هم دیگه رو می‌شناسن.
جای هم دانشگاهم رفتین؟ نه واقعا
می‌خوام
بدونم اینو صادقانه.
یه چیزی رو بگم، اینکه حقیقتا ترم اول خیلی لذت بخش برام. خب حالا به این موضوع همین اشاره کرد که خیلی کم تلخ بود، ولی تلخیش شاید به خاطر اینکه ما اصلا جدا شدیم نبود، یعنی شاید به خاطر این بود که ما در یک حالت جدید و نوین قرار گرفتیم که این حالت جدید بودن برای ما حالا تلخی‌هایی به وجود نمی‌آورد، این تلخی به اون تلخی‌هایی که میشه گفت نیست، ولی خب شیرینی‌های خیلی زیادی داشت و به خاطر این دوست نداشتیم که به جای همدیگه شرکت کنیم، ولی با همدیگه شرکت می‌کردیم. مثلا کلاسایی که درسایی که در یک روز بودن، ولی من در اون که روز همچون کلاسی رو نداشتن و اگر علاقه به اون درس داشتم شرکت میکردم، و اگر مثلا درس به خصوص آمار رو که هر دومون با هم گذروندیم، خب من در دانشگاه خودم زیاد راضی نبودم و از استادی که داشتیم و بخاطر این سر کلاسشون شرکت میکردم و استفاده میکردم و استادم همه گی ما رو میشناختن و اجازه میدادن.
من یه خورده شلوغ کردم، چون آقای فتی من باید برم سر کار با اجازتون و من میخوام خداحافظی کنم از وسط برنامه، اجازه مرخصی میدید؟
نه خواهش میکنم، شما صاحب اختیار هستین، ما دوست داشتیم که تا پایان برنامه در خدمت شما باشیم خانم عباسی.
منم خیلی دوست داشتم
واقعیتش گفتگو با شما با مهمانامون یه به حال و هوا و جذابیت خاص خودشو داره و امیدوارم که برنامه حالا امروز که تشریف میبرید، ولی برنامه‌های دیگر رو امیدوارم که بتونیم کنارتون باشیم و از تجربتون استفاده کنیم.
خیلی ممنونم از شما، من کلی استفاده میکنم، خیلی هم لذت بردم که با دو برادر جوان و در حقیقت آوای تلاشی دارم صحبت میکنم. من قبل از اینکه برم یکی دو تا سوال که مربوط به سویناست رو میخوام از بچه‌ها بپرسم، چون که میخوام بگم که چقدر بده که شما سوینا میشناسین، سوینا رو
به سازگی.
خب همینو میخواستم به نتیجه برسم. ولی خیلی دوست داشتم از آقای فتیش خواهش کنم که اشاره کنن به این موضوع که سوینا سینمای نابینایان، یعنی در حقیقت ما سینما رو دسترس پذیر میکنیم برای عزیزان نابینا، و اینکه راهکارتون چیه، به ما اگه بخوان یک سری راهکارها پیشنهادهایی بدین به چه شکل هستش، و خوشحال میشم که اینو بشنوم.
یه سری پیشنهادها حقیقتا برآمده از چی گفت احساس نیازه که برای خودم، یعنی میخوام بگم که یه سری بر اساس احساس نیاز هست که خب تبدیل شدن به یک پیشنهاد که من احساس میکنم اینجا نیازه بگم، و خب برای مجموعه سوینا امیدوارم شدنی باشه انجامش. خب من با کتاب صوتی زیاد کار میکنم، اما خب کتابای صوتی با اینکه کم نیستن، اما بر اساس یعنی کمیتشون خوبه ولی کیفیت تعریفی نداره. مثلا کتابای صوتی هستن که چاپ شد، یعنی ضبط شدن ولی بر اساس چاپای قدیم، خب و برمیگردن مثلا به ده ها سال پیش، سال 80، سال نهایتا دیگه اوایل 90. خب هم این به نظرم اگر شدنی باشه، ما کتاب‌های صوتی که خب خواهان زیادی دارن به خصوص کتاب‌های دانشگاهی و اینا، بر اساس کیفیت استریو اینا ضبط کنید، یعنی به نظرم واقعا نیازه، چون حتی کتاب‌های صوتی که بر اساس چاپ جدید نیاز دارن، یعنی خب ما هر از کتاب‌های دانشگاهی هستن که هر لحظه در حال تجدید چاپن و بر اساس حتی مترجمین دیگر هم در حال ترجمه است، ترجمه بهتری ازش سوال نیه، ولی خب ما به خاطر محدودیتایی که داریم مجبوریم از یک ترجمه، از یک چاپ، از یک سال انتشار استفاده کنیم، و این خب حقیقتاً یه سری محدودیتایی میاره که ما یکم از جامعه علمی تا حدی عقب میمونیم.
چون شما پیشنهادتون اینه که در حوزه ضبط کتاب‌های دانشگاهی هم سوینا فعالیت داشته باشه.
واقعاً خیلی نیازه به نظرم، یک نیاز اساسی برای کسی مثل منه. اما یه پیشنهادم به نظرم خیلی جالب در میاد اینه که اگه بشه کتابای مدرسه رو، همه هر پایه‌ای رو به صورت خیلی زیبا صوتی در آورد، یعنی به صورت سناریو تور باشه، بتونه اینکه آهنگین باشه، یک کسی که بخواد برای مدرسه درس بخونه، حتی برای کنکور میخواد درس بخونه، جوری باشه که لذت ببره.
بسیار عالی. آقا امین، آقا مهدی، شما دوران دبستانتون رو کجا خوندین و تحصیلتون اصلا در چه شهری بوده و در چه مدرسه‌ای تحصیل کردین؟
آغاز خب سال تحصیلی ما که خب با مدارس عادی بود، یعنی ما سال اول ابتداییمون رو در مدرسه عادی ثبت نام شدیم. ولی
کدوم شهر؟
در شهر شیراز.
شیراز.
به دلیل اینکه خب پدرم کارمند بود و انتقالی گرفته به اونجا و ما مجبور شدیم اونجا بگذرونیم سالهای ابتداییمون رو و حتی متوسط اولمون رو. یه سری صحنه‌ای که از بچگی به خصوص کلاس اول یادمه این بود که استاد زیاد از ما سوال می‌پرسید، و یک جایی که یادم میاد در نیمکت نشسته بودم و استاد تقلا داشت، اینکه اصرار میکرد پای تخته چیزی نوشته بود ما اون رو بگیم، و واقعتا من که نمیدیدم و سکوت میکردم در ازای سوالی که میپرسید.
محمد مهدی نمیدید، محمد امین چی؟
منم به نام خودم نمیتونستم ببینم چون فاصله بسیار.
خب شما مگه روز اول رفتین اون مدرسه ثبت نام کردین، مگه مدیر و کادر مدرسه نمیدونستن که شما کمبینا هستین؟
حقیقتا به خاطرم نیست، ولی اگرم میدونستند به خاطر اینکه شناخت زیادی نداشتند حتما به دنبال این بودن که ما رو در یک جای جداگانه قرار بدن، یعنی ما رو نمیتونستن به افراد، یعنی به صورتی در کنار افراد عادی قرار بدن و ما رو به عنوان افراد عادی بپذیرن.
خب اولین تفاوت ما اینجا ایجاد شد، یعنی چه؟ این که ما اول احساس نمیکردیم که متفاوت باشیم از جامعه، یعنی اینو میخوام اشاره کنم که قبل از اینکه ما بخوایم تفاوت بودن رو در خودمون ایجاد کنیم، ما هم مثل بقیه عادی بودیم، یعنی یک فرد پسندیده در جامعه بودیم. بعد من دقیقاً خب کسی که مشکل داره باید جوری باش برخورد بشه که این مشکل بودن رو مشکل قلمداد نکنه. اما من این برخورد با هم نشد. من تقریباً از زمان تا زمان اول ابتدای اینجوری یادمه که یک فرد عادی بودم در خونه، در خانواده، در فامیل، حتی خانواده ما هم به ما به عنوان یک فرد عادی قلمداد میکردن و کمی حتی میتونم بگم باهوشتر، کاملا یک فرد عادی بودیم. ما مشکل چشمیمون، یعنی بیناییمون، اصلا به عنوان یک آسیب دیده نمیشد تا اول ابتدایی که مشکلات تحصیلیمون شروع شد. ما وارد یه مدرسه شدیم، یک مدرسه ای که سعی میکنم فقط تداعی آزاد کنم خاطراتی که تو ذهنم میاد رو زنده کنم تا بدونید که چه شد، یعنی چه شد که ما هم خواستیم، یعنی میخوام بگم جلوتر این شد که من هم از خودم فرار کردم، یعنی چی شد که بعدها من سعی کردم که از مشکلی که دارم فرار کنم. من سال ابتدایی، سال اول ابتدایی یک مشکل برام ایجاد شد. اینکه من تا الان فکر می‌کردم که یک فرد عادی ام مثل تمام هم نوعانم، اما برخوردی که باهم شد برخورد مثبتی نبود. از این نظر که معلم محترم برخوردشون با ما نوعی برخورد مساعد و دوستانه نبود، ما رو جلو می نشوند و من احساس میکنم وقتی در این جلو نشستم احترام برام قائل نیستم، بلکه نوعی احساس تحقر و تضعف در درون خودم احساس میکردم. حالا نمیدونم این صدق و کذبش رو، حالا نمیتونم به اصطلاح چیز کنم، یعنی الان نمیتونم به صدق یقین برسم که این واقعا درست بود یا نه، ولی احساس درونی بود. این احساس درونی از کجا منشأ گرفته بود؟ از برخورد دیگران با من. یعنی قبل از اینکه من خودم بشناسم، خودم رو از چشم دیگران میدیدم. من وقتی که اون جلو میشستم خودم رو از چشم دیگران میدیدم که احساس خوشایندی نبود، نوعی احساس تحقیر بود، نوعی احساس دلسوزی بود. و من این باعث شد این اولین روزنه‌هایی بود درون وجودم که بگم که امین، تو از چیزی که هستی باید فرار کنی. حالا اینجا چه اتفاقی افتاد؟ ما تلاشمون بیشتر کردیم برای جبران، برای فرار از خود. اینکه بخوایم بیشتر تلاش کنیم، بیشتر مثل بقیه باشیم. یعنی این یک نوع تقلای ارادیتور برای ماندن مثل بقیه. در نهایت اینجا شد که ما سال اولو افتادیم. یعنی با اینکه پدرم تعریف میکرد همیشه، اینکه پدرم تعریف میکرد که بعد از اینکه معلم گرامی ما رو انداخت، یعنی سال اول مردود شدیم، پدرم ما رو اوورد تهران، یعنی شیراز بودیم، و اونجا برامون معلم گرفت و اونجا، یعنی تمام اونجا، یعنی کل ترم یه دوری که مرور کردیم و برگشتیم شیراز و دوباره امتحان رو دادیم، ولی باز هم ما رو انداخت. یعنی با این
وجود که اصلا میگه میگید افتادم، همون معلمی که اون رفتار رو سر کلاس با شما کرد، همون سر یه درس همون معلم همینه،
همون انداخت. اینجا ما خانواده پذیرفتن که ما رو بفرستن یک مدرسه، یعنی این درخواست از اول در از طریق مدرسه رو شد که بچه‌تون رو بفرستید به مدرسه استثنایی. و ما اولین ورودمون سال اول ابتدایی ورود کردیم به مدرسه شورید شیرازی در شیراز که مخصوص نابینایان بود.
اجازه بدین من این بحث سال اولتون که افتادین رو به یه نتیجه برسم. ببینید، تا قبل از ورود به دبستان شما از نظر خانواده و اطرافیان عادی بودین. وقتی که وارد دبستان شدید متفاوت شدید. معلم شما رو جلوی کلاس مینشونده و این سبب یک نوع نگاه تحقیر و تضعیف، ترحم در معلم و همکلاسیان نسبت به شما میشد و اونجا شد که شما متوجه شدید که مشکل بینایی دارید.
یا یه چیزی بگم، خب متوجه این شدیم که یه چیزی از بقیه
کمتر دارید. خب تا اینجا من مشکلی ندارم. ببینید، هر معلمی بود به خاطر ضعف بینایی شما رو می آورد جلوی کلاس بنشونه. منتها سوال من از شما اینه، رادیو سوینا ما قطعا شنوندگان معلم و فرهنگی و فرهیخته داریم، شاید براشون سوال باشه خب این معلم نازنین چیکار باید میکرد که شما این حس در شما به وجود نیاد؟ چون خواهناخواه کسی که مشکل بینایی داره و بخصوص نیمه بیناست، هر کسی باشه از این استراتژی استفاده میکنه که شما رو بیاره جلوی کلاس بنشونه، از این راهکار استفاده میکنه که شما رو بیاره جلوی کلاس بنشونه. خب ما این حق رو به معلم تا اینجا میدیم، منتها از اینجا به بعد معلم چیکار باید میکرد که در شما تحقیر و ترحم به وجود نیاد؟ شاید سوال خیلی از شنونده های ما باشه.
به نظر من تنها جلو نشستن در کلاس نبود. یعنی من میام اینم در اول حرفم اشاره کردم که این تازه صورت بود. یعنی ما حقیقتا یه سری تو باطن ما حس میکردیم طرد شدگی، یعنی احساس میکردیم جدایی.
خب چیکار باید میکرد که این احساس طرد شدگی در شما با وجود نیاد؟ آیاش میگفت همون آخر ته کلاس بشینید، وسط بشینید، کسی ندونه که شما مشکل بینایی دارید؟
اول که من وقتی جلو میشستم تختم بازم نمیدیدم، این بیشتر اذیتم میکرد و ترجیح میداده که همونجا کنار بقیه بشینم و همون احساس بقیه بودن، در کنار دیگری بودن رو تجربه کنم.
من با این بخش قضیهتون کاملا موافقم، اینکه دبیر یا معلم دبستان
میدونم شما میخواد
برخورد یا رفتار مناسبی با شما نداشته در این موضوع کاملا موافقم، کما اینکه الانم هم همین مسئله هست. الانم برخورد و نگرش مثبتی نسبت به دانش آموزان با آسیب بینایی سر کلاس‌های عادی نیست، نه فقط در دبستان، حتی در متوسط اول و دوم هم همچنان وجود نداره. من کاملا با این بخش از صحبت شما موافقم، منتها به هر حال اون چالش‌هایی که سر کلاس برای شما به وجود اومده رو ما شنیدیم و رفتارهای معلم و اینکه شما بالاخره افتادید. خب وارد مدرسه شوریده شدید. از مدرسه شوریده که مدرسه استثنایی هست در شهر شیراز بگید، چند سال اونجا بودید؟
6 سال ما در مدرسه شوریده بودیم.
یعنی آموزش اونجا چه تفاوتی داشت با آموزش اونجا چه تفاوتی داشت با آموزش اون یک سال مدرسه عادی؟
خب البته دو تا مسئله است، یکی خود آموزشه و یکی خود فضا. خب ما وارد فضایی شدیم که خب همه شبیه هم بودیم و دوباره این یکسانی به وجود اومد. یعنی ما وارد یک جامعه شدیم که اون جامعه مثل ما بودن و خب ما دیگه اون اعتماد به نفسی که حالا اگر در کلاس اول ابتدایی در این مدرسه عادی شکسته شده بود دوباره باز شد. یعنی دوباره خودش رو به وجود آورد، اون اعتماد به نفس دوباره به وجود اومد و با توجه به اون فضا، یعنی کسایی که هم مثل هم بودیم. خب اما خود آموزش رو بگم حقیقتا،
پس در مورد فضا شما اعتقادتون بر اینه وقتی که کنار هم نوعان خودتون سر کلاس نشستید احساس راحتی، امنیت و اعتماد به نفس میکردید؟
البته اینو بگم این یک
این در مقطع دبستان این فقط در واقع.
از اینو بگم این فقط در مقطع دبستان، یعنی به این موضوع اشاره کنیم چون به رغم ورودمون به مدرسه عادی در دوران راهنمایی، یعنی خب به دوران الان که میشه متوسط اول، ضربه یعنی اون ترومای شدیدی وارد شد که دوباره اعتماد به نفس ما نه تنها ریخت بلکه دیگه قابل بازگشت نبود.
البته محمد مهدی این تغییر مقطع برای افراد کلا تمامی دانش آموزان استرس آوره و یک نوع ایجاد چالش میکنه، نه فقط خاص شما باشه، البته خب برای بچه‌های ما خیلی بیشتره، ولی در مجموع یه شوکی رو وارد میکنه. منتها از نظر فضایی در مقطع دبستان تحصیل در مدارس استثنایی من فکر میکنم نیاز برای افراد نابینا کم بینا، اما در مقاطع بالاتر وارد مدارس عادی بشن ایرادی نداره.
یه نکته رو میتونم شروع کنم؟
بفرمایید.
این نکته اصلا نمیشه منکرش شد. چرا؟ چون من کلا اون دوره‌ای که دبستان بودم و در مدرسه استثنایی درس می‌خوندم یکی از زیباترین دوران زندگیم بود. آزادی مطلق داشتم. یعنی اینکه بدونی در فضایی هستی که ایمنه، تو احساس امنیت کسب می‌کنی.
هوای تو مستم ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده برمگردان. ماه افسونگر سر به زیرم، پایش خط الهی بمیرم. هرچه خواهی بگو آخر کار، عشق خود را برایم نگرد. هوای تو مستم ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده برمگردان.
عزیز
خب شنوندگان عزیز، همراه شما هستیم با برنامه آوای تلاش در خدمت دو تا مهمان عزیز و دوست داشتنی، دو قلوی در واقع موفق و نخبه، محمد امین طاهری و محمد مهدی طاهری که محمد امین اشاره کرد 3 دقیقه بزرگتره. خب شما دوران دبستان رو گذروندید و وارد مدارس عادی در مقطع راهنمایی شدید.
ما سال هفتم رو شاید بیشتر استادا نمی‌دونستم ما چه وضعی داریم. یعنی ما تقریبا یعنی خجالت می‌کشیدیم بهشون بگیم، اعتماد به نفس نداشتیم. و یادمه مثلا من از این فرار می‌کردم، چون خب استاد که نمی‌دونست من چنین شرایطی رو دارم دیگه. یعنی معلم که خبر نداشت. اینا دلیلش این بود که خودم نمی‌تونستم، یعنی اعتماد به نفس، یعنی قشنگ یادمه که زمانی که اسم و شرایطش می‌رسید که خب من باید یک چیزی رو جواب بدم، باید پاشم برم تخت، یه جوری استراب منو می‌گرفت و خب تعرق بدن و این دستام انقدر عرق می‌کردن که قشنگ همش برآمد از استراب بود.
نمی‌دونستم مشکل بینایی داری،
نمی‌دونستم و خودم هم نمی‌تونستم بگم، چون خجالت می‌کشیدم و از این می‌ترسیدم، چون می‌دونستم این رو بگم به عنوان یک عامل استثنایی به شمار میام و دوست ندارم، از این حس خیلی بدم میومد. حقیقتا این شاید فرار، یعنی این امین اشاره کرد دیگه، فرار از خود بود، یعنی به خاطر اینکه نمیخواستم با این موضوع شاید کنار بیام و خودم رو با همه عادی می نشون میدادم.
خب محمد مهدی، این تجربه شما رو خیلی از دانش آموزان و حتی دانشجویان نیمه بینا دارن. افرادی که نیمه بینا هستن واقعیت اینه که بلا تکلیفن، یه جاهایی نمیدونن خودشونو با آسیب بینایی معرفی کنن، یه جاهایی خودشونو بینا معرفی کنن، همیشه معلقن توی معرفی و میزان بیناییشون. خب شما این چالش رو به این شکل تجربه کردید، توصیه‌تون برای بچه‌های نیمه بینا چیه؟
من
در بعد شروع به تحصیل در دوران، حالا فرقی نمی‌کنه هر مقطعی، به خاطر اینکه دوچار این تعارض، این استراب، این استرس و این کشمکش نشن، شما چه توصیه برای بچه‌هایی که این شرایطشون مشابه شما رو دارن دارید؟
خب من از هر کسی که دوچار این مشکل هست، خب یعنی خواهش می‌کنم که خودشون رو خیلی فراتر از اون شرایطی که هستن بدونن. خب و حقیقتا این چیزی که بهشون عارض میشه، یعنی اینکه دیگران شاید بهش، یعنی این القا شده باشه در درونش که من یه آدم استثنایی هستم، این رو قبول نکنه. ما همه همینه، ما همه آدم‌ها جزء طبیعتیم و جزء طبیعت بودن خب این رو هم در خود داره و یعنی اینکه جدا از طبیعت نیستیم ما. خب میخوام اینو بگم که من شاید بخش عظیمی از این کارهایی که انجام میدادم تو اون دوران به خاطر این بود که نمیخواستم قبول کنم که جزء بچهای استثنایی هستم و تا حدی هم برام خوب بود، ولی بسیاریش یعنی تا حدی هم استرابزا و به خاطر هم میگم اجازه ندن که اعتماد به نفسشون از بین بره و هر موقع مورد مخاطب قرار بگیرن اتفاقا خودشون رو در اون شرایط قرار بدن.
یعنی بزنن که من مشکل بینایی رو دارم، یعنی خودشون با مشکل بیناییش معرفی
به عنوان یک چیز عادی، نه یک چیز غیر قابل قبول.
بله، به صورت مثبت. ببینید من در واقع شاگردی داشتم، میگفتش که خب نیمه بینا، کم بینا بود، وقت بیناش خیلی کمتر از شما، میگفت هر زمان وارد یه مقطع جدید یا وارد یه کلاس جدیدی میشدم که معلم یا دانش آموز جدید داره، قبل از شروع صحبت معلم خیلی پررویی میکردم و سریع از معلم اجازه میگرفتم، میگفت بفرما، میگفتم من یه دسته میام پای تخته کار دارم، میرفتم پای تخته، یه دانش آموز کوچولو مثلا دبستانی، خیلی بزرگم نبوده، و پای تخته همونجا به معلم و دانش آموزا میگفتم خانم معلم، آقا معلم، هم کلاسی های عزیز، من فلانی هستم، اسم فامیلی مینه و بدونید که مشکل بینایی دارم و به عنوان یک فرد کم بینا کنار شما هستم تو این کلاس، لطفاً از این که از معلم بخوام مطلب پای تخته رو بخونه کسی ناراحت نشه، این که بخوام کسی بلند بخونه شما ناراحت نشید و چنانچه من تکرار خواستم یا کمک خواستم با من همکاری کنید. میگفت همون شروع کلاس مهر من این توضیحات رو میدادم و تکلیفم مشخص میشد، دیگه همه میدونستن که چجوری با من رفتار کنن، با چه رفتار مثبتی، به چه شکلی. خب به نظر من خیلی خوبه اینکه شما همون روز اول کسی که مشکل بینایی داره خودش رو با این ویژگی معرفی کنه و دیگران هم بدونن. آخه مسئله اینه که خیلی وقتا افراد بینا نمیدونن که ما مشکل بینایی داریم یا نه. یعنی شما باید حتما اصلا دستت باشه یا اینکه رو بزنی که فرد بینا بدونه که شما مشکل بینایی داری و اون هم تکلیف خودش رو میدونه و متناسب با شرایط شما با شما رفتار میکنه. حالا اینکه بعضیا مناسب رفتار میکنن و بعضیا نامناسب، اون دیگه برمیگرده به سطح فهم و شعور افرادی که ما باشون در تعامل هستیم. وگرنه اینکه ما خودمون رو با این ویژگی در درجه اول خودمون بپذیریم که همچین شرایطی رو داریم و دوم اینکه این شرایط رو به دیگران رو هم بگیم، چه اشکال داره؟
کاملا درسته. اتفاقا من با شما خیلی موافقم و این توصیه کاملا درستیه، اما یه چیز در نظر بگیریم. خب این که واقعا تو اون شرایط واقع شدن به این راحتی نیست ما این چنین تصمیمی بگیریم.
قبول دارم
این واقعا یک یعنی برای من که یک تخیل بود که برای همچین کاری انجام میدن.
البته شدنیه محمد،
شدنی بودنش قطعا شدنیه، ولی گام به گام. خب من نمیگم سری بچه‌ها اگر در چنین شرایطی هستن برن سر این کارا کنن، نه، ولی اول اینکه با خودشون کنار بیان، بعدش قدم به قدم با دوستاشون کنار بیان، یعنی دوستایی پیدا کنن که این شرایطش بپذیرن و بعد سری که یعنی قدم به قدم پیش برن.
من مثلا به دلیل خودکاوی که انجام دادم این میرسم که اگر اون اتفاق تو سال اول ابتدایی، یعنی قبل از اینکه من مشکل خودم رو بپذیرم، قبل از اینکه ورود کنم به اونجا، به خود مشکل خودم میپذیرفتم و یه کاری میکردن که من راحت بتونم به پذیرش برسم، اون پذیرش اتفاق میافتاد، قطعا دیگه انقدر سخت نمیشد.
شما دبستانتون رو شیراز بودید، متوسطه اول هم شیراز درس خوندین؟
بله.
متوسطه دوم چی؟
در پایان، یعنی متوسطه اول بود که یه سری مشکلاتی وجود اومد، با یعنی آغاز مشکلم با فوت مادرم بود. یعنی
مادرتون به رحمت خدا رفت در پایان متوسطه اول.
آره، تقریبا
چه سالی میشه؟
اواخر سال 8 بود.
شما چند؟
93 سال.
چند سالتون بود شما؟
تقریبا 14 سال.
14 سالتون بود که مادرتون به رحمت خدا رفت.
خب در شیراز به دلیل اینکه ما اقوامی نداشتیم و تنها بودیم، یعنی خب ما به دلیل اونجا مونده بودیم که خب در کنار هم بودیم و دیگه اونجا موندگار شده بودیم، اما خب زمانی که مادرم فوت کرد دیگه دیدیم یکم تنهایی داره فشار میاره و به خاطر همین خب مادرم هم در تهران به خاک سپرده شده بود، به خاطر همین دیدیم که خب مجبوریم برگردیم و این بازگشتمون آغازی بود برای یک
دوران جدیدی
از تحصیل و زندگی جدیدی.
محمد امین، بینایی خوب بود و میتونستید کتابای عادی رو خودت بخونید. محمد مهدی گفتی که یه اتفاقی افتاد و یه مقدار بینایی کم شد. خب محمد مهدی، تو هم همچنان میتونستی کتاب رو بخونی یا نه دیگه نمیتونستی؟
من برای خوندن کتاب ها حقیقتا به خود کتاب دیگه نمیتونستم رجوع کنم.
خب چیکار میکردی؟
چالش چجوری حل کردی؟ یه سری ابزارهای دیگه، به خصوص حالا به وسیله تبلت و ابزارهایی که میشد کتاب ها، یعنی PDF هایی که میتونستیم برزور کنیم، ولی مواجهه من با کتاب صوتی دیگه برمیگرده به آخرین سال تحصیلم، یعنی در دوران دانش آموزی. یکی از خاطراتی که به یادم میاد خیلی جالب بودن و حقیقتا خیلی هم لذت بخش شد، این دوران جالبی برام رقم زد، این که من در مترو که زمانی که مسیر رو طی میکردیم از مدرسه به سمت خونه و یا هر جایی که میرفتیم، در مترو کتاب های صوتی گوش میدادم و آره خیلی برام لذت بخش بود و به دلیل این که خب هم تو اون لحظه میتونستم تمرکز زیادی داشته باشم روی چیزی که گوش میدادم، این برام خیلی خوب بود و چیزای زیادی یاد میگرفتم. ولی خب میگم کتاب صوتی من خیلی از به وسیله همین که خب رمان ها اینا رو گوش میدادم خیلی برام جالب بود.
دقیقاً یکی از ویژگی‌های مترو اینه که تا یک ساعت وقت آزاد داری قشنگ مطالعه.
یک ساعت شما تو مترو بودی؟
ما دقیقاً من اینجوری یعنی همچنان همین جوریه، تو وقتی وارد مترو میشیم تا زمانی که از مترو خارج بشیم فقط داریم مطالعه میکنیم.
البته این خودش الان یکی از نکات آموزنده است برای قشر تحصیل کرده که از زمانهاشون به نفع حسن استفاده کنن. خیلی وقتا بچه‌های ما غر میزنن، ما روستاییم، ما نمیدونم امکانات نداریم، ما مدرسه‌مون دوره، ما خوابگاهی هستیم. شما در طول روز یک ساعت دو ساعت مترو بودین، هیچ غری هم نمیزنید، تازه از اون یکی دو ساعتتون هم استفاده کردین برای مطالعه. خب یه میان برنامه کوتاه بشنویم و برگردیم با بخش پایانی گفتگومون با محمد امین طاهری و محمد مهدی طاهری.
تهران تهران، رتبه 404، رشته انسانی، محمد امین طاهری. آقای طاهری نیمه بینا هستند، برادر دو قلوشون هم در جمع ماست که ایشون 858 شده. محمد امین طاهری دارنده مقام دوم کشوری در مسابقات دو میدانی هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم، محمد امین طاهری هستم، رتبه 404 کنکور انسانی.
والا در ابتدا که من وارد سال کنکور شدم فکر میکردم تنها کسی که مشکل داره من هستم و هیچ کس نمیتونه من کمک کنه و دیگه من تو این رده بندی هیچ جایی ندارم. ولی بعد از اینکه یکم به خودم فکر کردم و مشاوره گرفتم به این نتیجه رسیدم که همه مشکل دارن، مشکل خاص خودشونو دارن و بعضیشون هم هستن که اصلا قابل حل نیست. اما مشکل جسمانی بود، مشکل من مشکل جسمانی بود، کم بینایی بودم. بعد از اینکه خیلی مشاوره گرفتم نتیجه رسیدم که نه، مشکل جسمانی راحت‌تر از مشکل دیگر میشه. مثلا بعضی هستن مشکل روح روانی دارن و اونا اصلا غیر قابل حل شدنه. بعد به این نتیجه رسیدم که آقا من مشکلاتم مشکلاتیه که باید حل شه. در ابتدای سال کنکور یکم تلاش کردم حلش کنم، نشد. مثلا وقتی که میرفتم تست میزدم باز مشکلم بیشتر میشد، حس میکردم که آقا هیچی نیستم من، اصلا قراره کنکور سر هزار بشم، اصلا آخرین رتبه که آقا برای منه. ولی نه، همه چی رفت جلو. دیدم با کتابای صوتی، با کتابای درشت خط، حتی با تکنولوژی یا تبلت و این چیزا میشه حل کرد این موضوع رو. اوایلش با کانون زیاد راه نیومدم، ولی خب وقتی که راه اومدم بیشتر مشکلاتم حل شد، مخصوصا که کتابای صوتی رو در اختیارم قرار دادن، حتی بیشتر کتابای خود کانون هم من تونستم استفاده کنم به طور و همینا حدودا خیلی سرعت منو افزایش داد. سرعتی که حس می‌کردم نسبت به بقیه عقبم و حدودا مطمئنم همین مشکل من حل کرد.
تهران رتبه 858 رشته انسانی محمد مهدی طاهری، ایشون نیمه بینا هستن و با برادرشون که دوقلو بودن محمد امین طاهری، محمد مهدی 858 شده، محمد امین 404 شده. ایشون هم مقام اول کشوری مسابقات دو میدانی دارند.
محمد مهدی طاهری هستم، رتبه 858 کنکور سراسری 98. به نوبه من، به نظر من کنکور یه سال چالش برانگیزی برای همه. خب و همه محدودیت‌های خاصی دارن. خب برای بعضی‌ها محدودیت بیشتره. خب به نظر من خب به طبیعتاً نیازمند تلاش و کوشش بیشتریه. خب محدودیت‌های من تو قرن 21 راحت حل شد. من مشکل بینایی داشتم، کم بینا هستم و به خاطر همین تونستم با تکنولوژی و حالا تبلت و امثال این تکنولوژی تونستم مشکلمو حل کنم. اما بعضی مشکلا بودن که خیلی واقعا مانع راهم میشدن، اینکه ناامید میشدم. بعضی موقع فکر میکردم خب این یه راه سرابیه و من بعضی موقع باعث میشد که من دست بکشم و این کند کنم روندی که داشتم. اما خب به مرور حل شد و خدا رو شکر کاش بهتر میشد، میتونستم با امید بیشتری راه رو ادامه بدم و خلاصه بهتر میشد. اما خب بازم بودن، خیلی ها بودن کمکم کردن، خودشو خانواده بود، خود مشاوران قلمچی با مشاورای خوبشون واقعا خیلی کمکمون کردن و من خیلی خوشحالم. در اصل کانون خیلی تونست امکانات ما رو فراوان کنه، مثل کتابای صوتی، مثل خود آزمونایی که برامون برگزار میکرد. خب اینا خیلی تاثیر داشتن برای ما و ما تونستیم به راحتی از اینا استفاده کنیم.
جفتتون هم ماشاءالله رتبه برتر هستین و رتبه زیر 1000 آوردین توی کنکور. محمد مهدی 858، محمد امین 404 و هر دو هم در حوزه روانشناسی و مشاوره تحصیل میکنید. و خب از تجارب دانشگاهتون بگید. محمد امین از تو شروع کنیم، یک بار دیگه رشته و دانشگاه تو بگو. و البته خب شما ورودی 98 هستید و با این اوضاع کرونایی که به وجود اومد متاسفانه یک ترم بیشتر حضور فیزیکی در کلاس ها نداشتید ظاهرا و در واقع یه جورایی هم لذت دانشجویی رو از شما گرفت متاسفانه. خب ولی خب امیدواریم که هرچی زودتر این ویروس کم بشه و به حداقل برسه، ریشه کم بشه به نوعی و همه چی به روال عادی برگرده. خب بفرما محمد امین، از تجربت بگو.
خیلی عالی.
خوش.
وقتی وارد دانشگاه شدیم تقریبا ترم یک رو به همون منوال حضوری گذروندیم. ترم دو بود که ویروس منحوس کرونا وارد فضای زندگی ما شد و به قولی همخونه ما شد و این به ازای اینکه محدودیت بر ما ایجاد کنه، یک فرصت جدیدی بود برای پرواز کردن. اینکه من خونشین بودم، یک وقت باز داشتم و شروع کردم به یک مطالعات، یعنی یک در یک حوزه به صورت جدی
زمینه
روانکاوی.
حالا مثلا محمد امین رو ما 10 سال آینده کجا می‌بینیم؟
همون جور که خودم رو از تباهی نجات دادم و همون جور که دیدم افرادی که از تباهی نجات پیدا کردن، اگر کسی نیاز به کمک داشته باشه، اگر کسی پاش در این سیاه‌چالی گیر کرده باشه، خارجش کنیم. من این رو در خود روانکاوی میدم. یعنی اگر بخوام بگم تو 10 سال دیگه من رو کجا میبینید، همین الان از نظر خودم، من خودم رو تو 10 سال دیگه به عنوان یک، اینجوری بگم که به عنوان یک روانکاو بزرگ خوام ببینم.
خیلی عالی، خیلی.
این نظری که از خودم دارم حالا
حتما همین اتفاق میفته با این عزم و اراده‌ای که من در شما میبینم، این انگیزه‌ای که در شما میبینم و این چالش‌هایی که باهاش مواجه شدین در دوران تحصیلتون، ولی خودتون حلش کردین و به قول محمد امین به خودت اتکا کردی و همیشه منتظر این نبودی که یه عامل بیرونی، یه آموزش استثنایی، نمیدونم به زیستی، یه معلم، کسی بیاد برات حل کنه و متکی به خودت بودی. با این توانایی و با این نگاهی که در شما هست، امیدوارم که در آینده خیلی نزدیک ما شما رو در همون جایگاه و همون مقامی که متصور میشه برای خودت ببینیم و اصلا چیز دور از دسترسی هم نیست. به عنوان سوال پایانی، این که چه توصیه‌ای برای افراد هم نوع خودتون، بخصوص افراد نیمه بینا دارید؟ حالا فرقی نمی‌کنه توصیه‌تون در حوزه زندگی شخصی و امور روزمره باشه یا در نسبت به دوران تحصیل و پیشرفتشون باشه.
من خواهشمندم از عزیزانی که این پادکست گوش میدن، این مصاحبه رو گوش میدن، ازشون خواهشمندم که مثل من، که من تجربه فرار از خود رو داشتم، دیگر از خودشون فرار نکنن. میدونم مواجهه با خود خیلی سخته، اما اینو بدونید که وقتی یک نفر داره از خودش فرار میکنه، چرا توقع نداره که بقیه ازش فرار کنه؟ دقیقا این رو من الان بهش رسیدم، یعنی همین این زمان است که من اینو درک میکنم. من اون زمان از خودم فرار میکردم و همین باعث میشد که یه کاری کنم بقیه هم از اصلا فرار کنن. و اگر همون موقع با کاری میکردم که خودم رو با خودم مواجه میکردم، خودم با خودم کنار میامدم، پاره های تیک پاره های درونم رو، وجودم رو یک پارچه میکردم، به اصطلاح هم تیکه های پازل گم شدم رو پیدا میکردم و شخصیت خودم رو میساختم، قطعا جوری میشد که بقیه هم جذب من میشدن یا من جذب بقیه میشدم.
بحث همون پذیرش،
دقیقاً بحث همون پذیرش.
بله. مرسی محمد امین عزیز. خب محمد مهدی، تو چه توصیه‌ای داری؟
توصیه میکنم که بر اساس تجربه است و احساس میکنم گفتنش خیلی نیازه، اینکه واقعا خودمون رو متکی نکنیم به بیرون. ما یه سری توانمندایی در خودمون داریم، قطعا یه سری پتانسیال و استعدادهایی داریم که میتونیم شکوفاشون کنیم، اما اگر همیشه ما اسناد کنیم به شرایط بیرونی، به اینکه شرایط نیست، ما در یک شرایط واقع شدیم که انعطاف ناپذیره، همیشه در یک سطح باقی میمونیم و به نظرم هیچ وقت خودمون رو متکی به اون شرایط ندونیم تا اون شرایط بیاد دست ما رو بگیره تا ما رو بلند کنه. ما میتونیم خودمون راه رو پیدا کنیم.
آفرین.
ولی به نظرم این همه انسان‌ها درش یعنی مشکل دارن، اینکه خب همیشه سعی میکنن خودشون رو نمیپذیرن، یعنی علاوه اینکه خودشون رو نمیپذیرن، شرایط بیرون هم مساعد برای اینکه خودشون رو در یک حالت پروازگونه قرار بدن قرار یعنی نمیپذیرن و شرایط رو همیشه بد جلوه میدن، در حالی که خب ما زیاد به شرایط متکی نیستیم، ما میتونیم خودمون راه خودمون رو پیدا کنیم.
بسیار بسیار ممنونم از هر دوی شما، محمد امین عزیز، محمد مهدی طاهری، دو قلوهای موفق چه در زمینه تحصیل و چه در سایر جنبه‌های زندگی. براتون آرزوی موفقیت میکنم، انشالله که در قله‌های موفقیت و در جاهای خیلی بهتر شما رو ببینیم در سطح آکادمیک و کلن الگو و نمونه‌ای باشید برای سایر اقشار جامعه. شنوندگان عزیز، به انتهای چهارمین برنامه از آوای تلاش در فصل جدید رسیدیم. امیدوارم که استفاده کرده باشید و تونسته باشید که تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. انشالله که هفته آینده خدمت میرسیم. خانم گلار عباسی هم در ابتدای برنامه همراه ما بودن، ولی خب به اقتضای موقعیتی که داشتن وسطای برنامه جای دیگه، مسئولیتی دیگه داشتن و ما نتونستیم تا پایان برنامه در خدمتشون باشیم. در هر صورت از همه عزیزان و از همه دوستانی که زحمت میکشن در پشت صحنه و دستن در کاران و تهیه کنندگان این برنامه هستن، از تک تک این بزرگواران تشکر میکنم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
سلام آقای فتحی. سلام، سب کنم برای مخاطب. سلام،
من محمد مهدی طاهری هستم، برادرم.
من خودم معرفی نکردم ابتدا.
از اولش این سوال جواب میدی؟ میخوام این سوالو از اول بگیریم که بگی، که مثلا دوباره بگی خوره میخوام چیز تر. حالا من ما با خودم من این سوالو میپرسم، انگار که دیرتر خدافظیمو میذاری، میدونی؟ جایگاه سوالم میپرسم بعد بچه ها جواب بدن، چون من بعدم چیتگر سر کار، ولی لادن هستش اینجا. من میخواستم حالا از من میخواستم که من برنامه رو قطع میکنم. دوست من برم.
خب ما جواب این سوال رو من آخر
بگم. میگم
پس بذاری ما هم از شما خدافزی کنیم.
آره. شما خدافزی کنیم بعد من میخواست خودم لوحه.
آره لوحه شون الان بدین شما.
بدم به شما.
آره حتما. این قسمت خارج از برنامه باشه. محمد امین تو بلندتر. محمد امین بلندتر صحبت کنم.
بس من این ور نزدیکتر شم. کم سخت هم بلندتر هم صدا.
درسته آقا بابک. این میل این.
خیلی عالی.
دقیقاً جفتتون باید پر انرژی تر و بلندتر صحبت.
چشم خوبه.
خب عرض به خدمتتون چی بگم، آقایون طاهری بگم، دوقلوها بگم،
استراتون نظرم امین و مهدی خوبه.
امین و مهدی استاپ. ببین یادتون رفت یه خود دوز صداتون رو بالا ببرید. از اول بگو.
نخواهم نزدیکه میکروفونم.
از اول باشه. محمد امین داره میگه.
من محمد امین. امیدوارم شنوندگان البته بتونن تشخیص بدن، چون به طور یعنی برام ثابت شده که دوستام تونستن صدای ما رو تشخیص بدن، و یعنی بعد از این مدتی به این مسیج رسیدن که صدای ما فرق داره. و امیدوارم شنوندگان بتونن این موضوع رو درک کنن.
البته بعد از پایان برنامه اینم اشاره کنم که خیلی جالب به نظرم، چون من یک صوتی گوش دادم، یعنی با برادرم گوش دادیم، به نام وقتی نیشه گریز اثر یالون. اون اولین دریچه رو به روی روشت درمون باز کرد، که همون رومانی هم بود که در بیشتر تو مترو گوش میدادیم. دقیقا، یعنی میخوام این مترو هم حتی تو انتقال اجتماع تاثیرش.
و یادمه که یادم که بذار این نظر بگم،